حمایت‌های بیشتر دولت از فعالان صنایع مختلف در کشور بتونه به پررنگ شدن و قوت گرفتن اقتصاد کشورمون کمک کنه. سپاسگزارم از توجه شما به افق روشن امروز. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
شاید گرفت نشونی تو از آسمون و زمین، نشونی تو از عشق باید گرفت. کی گفته من دل به دریا زده، بلد نیستم تکیه به تو کنم، اجازه بده بغضم و بشکنم، بذار عشقامو هدیه به تو کنم، بذار عشقامو هدیه به تو کنم. یکم ناخوشم حالمو خوب کن، بیا زخمای بالمو خوب کن، چی میشه بازم مهربونی کنی، از عشق تو روشنه، همین از یه دنیا واسه من بسه، همین که بدونم دلت با منه، یه عمره که غرقم تو آغوش تو، مگه میشه آغوش تو حس نکرد، میخوام لحظه لحظه به قلبم بگم، از این حال بارون زده بر نگرد، از این حال بارون زده بر نگرد. من احساسیم حالمو خوب کن،
اهالی ایران 162 شماره روابط عمومی سازمانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدیده گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردیم. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکس کن و فقط گوش کن.
عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزانم. این افتخار رو دارم که دقایقی در خدمت شما عزیزانم باشم. امروز میخوام درباره یکی از مهمترین مهارت‌های روانشناختی صحبت کنم. مهارتی که در لحظه‌های سخت، تو بحران‌ها و تو تصمیم‌گیری‌ها سرنوشت ساز باشه و به کمک ما بیاد. گوش به زنگی در شرایط بحرانی. همه ما تو زندگیمون با موقعیت‌های روبرو شدیم که ناگهانی غیر منتظره و پرتنش بودند. خبرهای بعد، بحران‌های مالی یا حتی یک مشاجره شدید خانوادگی. توی همچین لحظه‌هایی که ذهن قفل میشه یا اساساً گرفتار میشه. اما آیا میشه تو دل بحران آرام و هوشیار باقی موند؟ من دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس، و پاسخ این سوال موضوع امروزه برنامه من. گوش به زنگی یعنی چی؟ گوش به زنگی یا گوش به زنگ بودن یعنی حضور ذهن داشتن، یعنی اینکه فرد بتونه در لحظه حال باقی بمونه، اطلاعات رو دقیق دریافت کنه، واکنش مناسب نشون بده. در شرایط عادی خب این کار خیلی ساده است، اما کار از جایی پیچ میخوره که تو بحران ها مغز ما وارد حالت بقای، حالت اضطراری میشه، یعنی یا میجنگه یا فرار میکنه یا فریز یا منجمد میشه. از نظر روانشناسی این واکنش ها مربوط به بخش آمیگدال مغزه که مسئول پردازش خطره. وقتی که این ناحیه یا همون آمیگدال فعال میشه، بخش منطقی مغز یعنی اون قسمت قشر پیشونی خاموش میشه. نتیجه چی میشه؟ تصمیم عجولانه، واکنش هیجانی و گاهی هم پشیمانی های بعدی. گوش به زنگی در بحران یعنی اینکه بتونیم چرخه آسیب رو متوقف کنیم و دوباره کنترل ذهنمون رو منطقی و خردمندانه در دست بگیریم. در بحران بدن ما دچار تغییرات فیزیولوژیک میشه. یعنی چی؟ ضربان قلبمون میره بالا، تنفسمون سریع‌تر میشه، عضلات منقبض میشن، که همه اینها نشانه آماده باشن. اما اگر ذهن ما نتونه این انرژی رو هدایت کنه، یک آشفتگی برای سیستم بدنی روانشناختی ما اتفاق میفته. از منظر روان، افرادی که تو بحران دچار تنگی توجه میشن، یعنی فقط روی یک جنبه از موقعیت تمرکز میکنن و سایر اطلاعات رو نادیده میگیرن، به این نتیجه میرسن و به این منظر میرسن که تصمیماتشون قطعاً یا ناقص یا اشتباه. بنابراین گوش به زنگی تو بحران یعنی این که توجهمون رو گسترش بدیم، آرامشمون رو حفظ کنیم و بخش منطقی مغزمون رو فعال نگه داریم. خب با این اوصاف چگونه میتونیم در شرایط بحرانی گوش به زنگی خودمون رو حفظ بکنیم؟ شاید وقتی که ما تو بحران هستیم کسی بخواد اینا رو به ما بگه، تو اون لحظه فهم این موضوع برای ما سخت باشه، ولی اینها مواردی که ما قبل از ورود به بحران ها و در شرایط عادی باید تمرینش کرده باشیم. حالا من چند تا از این تمرین ها رو خدمت شما عزیزانم عرض میکنم. تو بحران اولین قدم کنترل تنفسه. نفس های عمیق یعنی دم از بینی و بازدم از دهان. اصطلاحاً از بینی هوا رو به داخل ریه ها میکشیم و با شمارش آرامی بازدم از طریق دهان خارج میشه. مشخصاً این کار باعث کاهش فعالیت همون آمیگدالی که بهتون عرض کردم و فعال شدن قشر پیشونی میشه یا همون قشر پیشانی. اینو برای این عرض کردم خدمت شما که یادمون باشه هرگاه تونستیم متوجه بشیم که نفسمون و اون ضربان قلبمون رو داریم در دست میگیریم، خب این اولین قدم کنترل صورت گرفته. به جای اینکه تو احساساتمون غرق بشیم اونا رو میشه نامگذاری کرد. خیلی واضح، الان عصبانیم، الان دارم میترسم یا چیزای این شکلی. این تکنیک باعث فاصله گرفتن از هیجان و افزایش آگاهی ما میشه. ما وقتی که مثلا توی جاده ها داریم رانندگی میکنیم احتمالا دیدیم هممون، میگه به پیچ خطرناک نزدیک میشویم. آیا تا به حال با خودمون فکر کردیم چرا یه همچین تابلوهایی میذارن؟ یا مثلا میگه به سرعت گیر نزدیک میشه، آیا تا حالا فکر کردیم چرا؟ خب این کار باعث میشه که راننده با احتیاط بیشتری اون معبر رو رد بکنه و در نهایت فضایی برای خودش درست کنه که بتونه با حد اکثر احتیاط از این مرحله عبور بکنه. گام سوم تکنیک توقف ذهنیه. در لحظه بحران به خودمون بگیم توقف، بررسی، تصمیم. تصور کنید کلمه تبت رو، توقف تیه اول، به از تبت به یعنی بررسیش و تصمیم هممون تیه آخر. یادمون باشه وقتی توی موقعیت قرار گرفتیم توقف، بررسی، تصمیم رو داشته باشیم. این سه مرحله ساده ذهن رو از حالت واکنشی به حالت پاسخگو منتقل میکنه، مثل همون سیگنالی که ما به مغزمون میدیم، میگیم که آرام باش. یا مثلا وقتی که یه کسی در کنار ما هست و خشمگینه یا به هم ریخته است، ازش میخواییم که آرامش داشته باشه. ما دقیقا تو این تکنیک توقف ذهنی خودمون با خودمون این کار رو انجام میدیم. مرحله چهارم تمرکز بر اطلاعات واقعیه. از خودمون بپرسیم الان دقیقا چه چیزی رو میدونم و چه چیزی رو نمیدونم. این طور سوال ها به ما کمک میکنه تا از فرضیات و پیش‌داوری ها فاصله بگیریم و به جای پرداختن به حدسیات و مجهولات تأکید و تمرکز خودمون رو روی عینیات بذاریم. و باز هم این نکته رو عرض بکنم که اینهایی که عرض کردم خدمتتون در موقعیت بحرانی شدنی نیست. این تمرین ها در مواقع غیر بحرانی باید تصمیماتی باشه که ما میگیریم. گوش بزنگی رو باید تو شرایط عادی تمرین کنیم دوستان من، تا در بحران ها بتونیم ازش استفاده کنیم. تمرین های ذهن آگاهی، مدیتیشن و نوشتن روزانه میتونه ذهن آگاهی و آمادگی ذهن ما رو تقویت بکنه. اما این نکته رو بدونیم، در نهایت بحران ها بخش اجتناب ناپذیر زندگی بشرن، از ازل بوده تا ابد نیز خواهند ماند. اما اینکه چگونه با اینا روبرو بشیم بستگی به آمادگی ذهنی ما داره. گوش به زنگی در بحران یعنی اینکه بتونیم در دل آشوب نقطه ای از آرامش پیدا کنیم و از اون نقطه یک ورودی بکنیم به تصمیمات بالغ و آگاهانه تر. با تمرین های ساده اما مؤثر میتونیم این مهارت ها رو تو خودمون تقویت کنیم و در لحظه های حساس بهترین نسخه خودمون باشیم. از اینکه با من همراه بودید بسیار ازتون متشکرم و تا برنامه بعدی شما رو به خدای خرد میسپارم.
دقیقه مکس.
آمریکا در تعامل و مذاکره را به روی کشورها باز می‌کند، ماجرا به کجا ختم می‌شود؟ پاسخ این سوال را می‌شود در تاریخ روابط کشورها با آمریکا پیدا کرد. مثلا در سال 2003 بوش رئیس جمهور وقت آمریکا برای توقف برنامه هسته‌ای لیبی از در تعامل و مذاکره با این کشور وارد شد.
در نتیجه آنکه دولت لیبی گام‌های ضروری را برمی‌دارد و جدیت خود را اثبات می‌کند، حسن نیت او را با حسن نیت پاسخ می‌دهیم. آمریکا روابط بسیار خوبی با این کشور برقرار می‌کند.
لیبی برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کرد، اما بعد از مدت‌ها بدعهدی و بهانه‌جویی آمریکا، دوران ریاست جمهوری جورج بوش جمهوری‌خواه به پایان رسید و اوبامای دموکرات روی کار آمد.
تحریم‌های ایالات متحده و متحدانش و همینطور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر ضد حکومت لیبی به جای خود باز می‌گردند. اقدام نظامی علیه لیبی ضروری است و با ائتلاف قدرتمندمان آن را انجام می‌دهیم.
اوباما با حمله نظامی کار ناتمام بوش را بر ضد لیبی تمام کرد، آن هم بعد از آنکه آمریکا از در تعامل و با وعده حسن نیت با لیبی پای میز مذاکره نشسته بود. مدتی بعد آمریکا با پیشنهاد مذاکره سراغ ایران آمد. مذاکره بر سر آنکه ایران در ازای پذیرش محدودیت‌های گسترده در برنامه هسته‌ای‌اش از تحریم‌های ظالمانه خلاص شود.
امروز ایالات متحده همراه با شرکا و متحدانش با ایران به یک تفاهم تاریخی رسید. در عوض اقدامات ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش، تحریم‌های آمریکا و همینطور تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل بر ضد این کشور وضع کرده بود لغو می شود.
اوباما که با شعار تغییر روی کار آمده بود و می گفت از در حسن نیت با ایران وارد مذاکره شده، تا پایان دوران ریاست جمهوریش بارها در اجرای تعهداتش بدعهدی کرد. اوبامای دموکرات رفت، ترامپ جمهوری خواه آمد.
از شر توافق هسته‌ای وحشتناک ایران راحت شدیم.
برهه حساس و پر از عبرت، مقطع تجربه تاریخی ملت ایران از مذاکره با آمریکا.
ما 10 سال قبل از این یه قراردادی با آمریکایی‌ها بست که در داخل کشور ما اسمش برجام. وقتی مسئولین کشور آمدن پیش ما گفتن 10 سال، من گفتم بابا 10 سال یه عمره، چرا 10 سال رو قبول میکنید شما؟ گفتن چنین جنان، بنابراین 10 سال هم قبول نکنن، و قبول کردن به هر حال. 10 سال، 10 سال همین دوزه تمام شد. امروز شما ملاحظه کنید نه تنها پرونده عادی نشده، بلکه مشکلات هسته‌ای کشور در شورای امنیت سازمان ملل مضاعف شده چند برابر. ما همه کاری که باید انجام دادیم و انجام بدیم، او تحریم ها رو بر نداشت، قولهایی که داده بود هیچ کدوم انجام نداد. طرف اینجوریست، قولش اینه.
ما شاهد یک تجربه مهم تاریخی بودیم.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببویم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم هاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما اهالی مهربان رادیو سلامت، با ما همراه باشید با برنامه یاد یاران.
تو از من خاطرات کهنه داری، ولی زخمای من تازه است هنوزم. یه کاری کن که بعد از این همه سال تو آتیشی که خاموش نسوزم. هنوزم میشه خورم شهر باشم اگه ناجی این روزای من شیم. جهانم خالی از نقشای زیباست، تو میتونی جهان آرای من شیم. تو میتونی جهان آرای من شیم. تو میتونی جهان آرای من شیم. برای این که من خاک تو باشم چقدر سر واسه موبر هدیه دادم، چقدر خون پای آزادی من ریخ. چه نخلایی که بی سر ایستادم.
ما بر همه سختی ها، بر همه چالش ها میتونیم مؤمنانه فائق بیاییم. این نتیجه این نگهداشت و پاسداشت خاطره هاست. من میخوام اهمیت کار رو توجه بکنید. خاطره این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش بشه. همین جزئیات، همین چیزایی که دوستان گفتن، همه اینا مهمه. این کتابهایی که نوشته میشه مهمه، اینا ارزشمنده. صرفا یک کار هنری نیست، البته خوشبختانه کار هنری خوبی هم داره انجام میگیره، هم در نگارش و ادبیات، هم در سینما و اینطور کارها داره کارهای خوبی خوشبختانه انجام میگیره. البته بعضی در بعضی جلوتریم، در بعضی عقبتریم، باید جلو بریم. از لحاظ هنری و از لحاظ جنبه های ادبی، خب بله، کارهای با ارزشی است. اما مسئله اینها بالاتر از این کار هنریه. این فیلمی که این آقا میسازه، این کتابی که اون آقا مینویسه، این در واقع یک تزریق سیمان به این پایه‌هایی است که می‌خوایم اینا رو مستحکم کنیم، اینا رو می‌خوایم ماندگارتر کنیم.
من از آینه به دوشان سرزمین‌های جانبازی می‌گویم، از آنان که مدار خطر را با سربلندی پشت سر گذاشتند، از آنان که هنوز از دهان کوهستان‌ها شنیده می‌شوند، کبوترانی که بام‌های آسمان را بی‌واسطه سفر کردند.
کلاس ایثار.
پروردگارا، آنچنان بینشی به من بده که مرگ را به چشم خود ببینم و ایمانی عطا کن که با این بینش نهراسم و قدرتی که از راه نمانم. برادر عزیزم، جبهه با تمام گستردگی و با تمام خصوصیاتش بزرگترین میدان آزمایش خداوند در این دنیاست. هرگز از آن فرار نکنید، زیرا که برای کشورتان و از همه بالاتر برای دینتان می جنگید و دفاع از این مرز و بوم واجب است و هیچگاه نباید از واجبات فراری بود. من برای کشورم رفتم، برای دینم و برای خانوادم که بتوانند آزادانه زندگی کنند. احمد نیک پسند، متولد سوم اردیبهشت ماه 1322، با گذراندن دوره‌های امدادگری از جانب بسیج به عنوان یک امدادگر شروع به خدمت رسانی کرد. او در چندین ماه خدمت به همرزمان هیچگاه از یاد خداوند غافل نشد و همیشه او را قرآن به دست می شناختند. احمد نیکپسند بعد از چندین ماه خدمت رسانی در سمت امدادگری سرانجام در 23 اردیبهشت ماه 1365 بر اثر اصابت ترکش به سر به آرزوی شهادت نائل شد. نام و یادش گرامی.
در نفس‌های روشن شهر تنین صدای آسمانیت زنگ می‌زند. خاطرات عزیز است و جاودان. تاریکی کور راه‌ها را مژده خورشیدی حضور توست که بر چشم‌های این همه دیوار پنجره می‌رویاند. حضور سرخ توست که می‌خواندمان به برخاستن و ادامه دادن، به بلند خواندن آنچه سرمشتمون داریم. تو نیستی، اما حضور نورانیت از خیابان‌ها و کوچه ها حروف تیره رخوت را می‌زداید.
در خدمت جناب آقای غلامرضا جمالی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خود عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم.
زنده باشین. خاطرات خوبتون آقای جمالی.
من افتخار دارم که همینجا یاد میکنم از عزیزان پرستاری که در زمان جنگ در کنار رزمندگان اسلام دوشادوش رزمندگان خدمت کردند.
بله.
حقیقتاً شهدایی رو جامعه پرستاری تقدیم کرده به این انقلاب و به این آب و خاک. ما جانبازان زیادی داریم، خانم های محترمی داریم که پرستار بودن و همونجا توی منطقه خدمت میکردن به رزمندگان اسلام.
خیلی خوبه، یعنی مثلا نمیتونستنم زیاد از جایی که حالا خط مقدم بود زیاد فاصله بگیرن، هم بیمارستان های صحرایی هم اورژانس صحرایی که درست میکردن، یعنی در قلب خطر بودن.
بله.
پرستاران. و یعنی مثلا میشد که اگه 2 کیلومتر 3 کیلومتر دورتر باشن ممکن بود جون یه نفر از بین بره.
صحیح.
ولی برای همین خودشون نزدیک باید میکردن. بله. درسته؟
خب پرستاران معمولا خانمای پرستار بیشتر تا بیمارستانهایی مثل بیمارستان علی ابن ابی طالب علیه السلام و سلاح حسینی من یادم هست تا نبرد اهواز در بیمارستانی که اونجا بود تشریف داشتن. اما فرمایش اولیه شما که پرستاران مرد کم بودن.
درسته.
ما بیشتر از امدادگرها در پست‌های مقدم استفاده می‌کردیم و اون موقع همین افرادی که امدادگر بودن بیشتر در خدمت نزدیک به رزمندگان اسلام بود.
طبیعتاً اون موقع یه حالتی بود که هر کسی خلاقیتش رو به کمک می‌گرفت. یعنی وقتی که حالا یه خمپاره خورده، یه نفر مثلا پاش داره قطع میشه، اونجا دیگه نمیشه اصول علمی و اینها رو به کار برد. درست است؟
بله،
از این صحنه برامون بگید که چه خلاقیتی رو شما شاهدش بودین یا خودتون به خرج دادین.
خب این چپیهی که همه بچه های رزمن به بسیجا به گردنشون داشتن خودش یک عاملی بود برای بند آوردن خون.
درسته.
بلا فاصله خود رزمندگان چگاه میکردن این از این چپیه استفاده میکردن. حقیقتا خب خیلی از عزیزان رزمنده به صورت دست جمعی آموزش مراقبت اولیه و کمک اولیه رو میدیدند.
بله.
و داخل هر گردانی به هر حال بچه های امدادگر بودند. تا یه نفر مجروح میشد تخلیه‌گر رو صدا می